بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم بلقاسم محمد فعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. 12 مورد از مواردی که یک مترجم باید رعایت بکنه رو مطرح کرد. این جلسه مورد 13 که پرهیز از سرنویسی و عربی زدایی. نکته مهم دیگر در ترجمه آن است که مترجم به فکر پالاییدن زبان فارسی از واژه‌های رایج عربی و جایگزینی آن با فارسی سره نباشد. ببینیم بعضی وقتا اینقدر بعضی مترجمین تعصب به خرج میدن که اصلا دوست دارن هیچ کلمه عربی مثلا نباشه تو این ترجمه ای که ارائه میدن. خب ببینین، ما این اشکال نداره در صورتی که زبان فارسی معادلات عربی رو به صورت کامل داشته باشه یا اون واژه‌ها و کلماتی که در خصوص فارسیه متداول باشه بین فارسی زبانان. اما ما ببینیم که یک کلماتی هستش عربی هستش مطرح‌تره نسبت به کلماتی که فارسی. خب اینجا دیگه مترجم نباید کاری بکنه که این جمله مغلق بشه تا بتونه فقط فارسی باشه و بعدن جمله نارسا باشه و متداول نباشه. این خوب نیستش، این تذکری که میده. البته از اون برم نباید بیفته که طرف عربی زده باشه، یعنی معادل فارسیش داریم همش دو صورت کلمات عربی استفاده میکنه، لزومی نداره. وقتی معادل فارسیش هستش و همه هم متوجه میشن، خب از همون استفاده کن. این مطلب از باب تعصب نسبت به زبان عربی نیست، زیرا در سایر زبانها هم قضیه به همین صورته. به عنوان مثال در زبان انگلیسی که مأخوذ از آنگلو ساکسون است، هنوز هم مشترکات زیادی با لاتین دارد. شما میدونین که خیلی از این زبانهای اروپایی اینا همه برگرفته از زبان لاتینه. زبان لاتینی زبان کهنی بوده. زبان آلمانی برگرفته شده از زبان لاتین استش. زبان انگلیسی برگرفته شده از زبان لاتین استش. زبان فرانسه، اینا زبانهای مختلفی هستش، اینا برگرفته شده از زبان لاتین استش. و هنوزه که هنوزه در این زبان‌ها از همون واژه‌های لاتین دارن استفاده میکنن و این گیری نداره. میخوام بگم این متداوله. حالا اگه یک نفر مترجم بنا باشه که بیاد فقط بخواد فارسی استفاده بکنه، نه، یه کلمات عربی هستش متداول هستش، میتونه اونها هم استفاده میکنه، مهم رسوندن مطلبه. با اینکه بین زبان لاتین و انگلیسی فاصله بسیار است، با این توصیف هنوز هم واژگان لاتین از انگلیسی زدوده نشده است. متاسفانه برخی نویسندگان نسبت به حذف الفاظ عربی رایج در فارسی و جایگزینی آنها با واژگان فارسی سره به اندازه‌ای از خود تعصب نشان دادن که ناگزیر شدن لغتنامه‌ای به منظور شرح کلمات ابداعی و اغلب غیر قابل فهم به کتاب یا مقاله خیش بیفزایند. حتی مثلا معادل فارسی نبوده، نخواسته از عربی استفاده بکنه، خلق یک کلمه فارسی میکنه. بعد خب برای که طرف متوجه بشه، این کتابی که ترجمه میکنه آخر کتاب یا اول کتاب یک سری کلمات رو میاره، میگه اینا ما منظور ما ایه. خواهد اینطوری اینقدر تعصب داشته باشه. در مقابل این گروه جماعتی قرار دارن که در استعمال واژگان عربی به قدری افراط کردن که زبان فارسی را با استفاده نابجا از ساختار عربی به ابتذال کشاندن. واژگان زیر شاهدی بر این امر است. پس ببینین اول چگونه بودش افرادی که دنبال اینن که سره مطالب سره رو مطرح بکنن فقط در مورد فارسی، در صورتی که معادلهایی داره که عربی هستش و متداول هم هست در زبان فارسی میتونه اینا رو استفاده میکنه. بعد میگن در مقابل این گروه جماعتی هستن که در استعمال واژه‌های عربی به قدری افراط کردن، یعنی چیکار کردن؟ معادلش تو فارسی بوده، فارسی رو خواسته عربی بکنه، عربی گو باشه. خوشو موقع ترجمه فارسی بکنی، معادل فارسیش هم داریم، اومده چیکار کرده؟ اومده خب فارسی رو خواسته یک جوری بکنه با عربی تبدیلش بکنه. مثلا یه جدول یه دقت بکنین، معادل فارسیش چیه؟ حرامزاده. این گفته چی؟ تحرمز بر وزن تفعلل، یا زلف مزلف، یا فلک زدگی فلاکت، مهر ممهور، کفش کفاش، کلاه مکلا. از خود باید این فارسی رو خواسته یک کاری بکنه، تبدیل به عربیش بکنه. میگه یک گروه از او بر افتادن، یک گروهی عربی زده شدن از یک طرف، یک گروه هم فارسی زده شدن. خواهد میگه هر دوتاش راه افراط رو پیش رفتن و این درست نیست. بعد در صفحه بعد آوردیم که امروز متاسفانه استفاده نابجا از الفاظ عربی در زبان فارسی بسیار متداول شده. مثلا گاهی اوقات طرف فکر میکنه که میخواد قشنگ صحبت بکنه، کلمه باید قشنگ صحبت کرده، میگم باری کلاهی چقدر باسواده، باید کلمه قلمبه سلمبه بگه. خب کلمه قلمبه سلمبه چیکار میکنه؟ میگه دوتا کلمه انگلیسی میاره، فرانسه میاره، آلمانی میاره، عربی میاره. قشنگ صحبت کن، مثلاش دوتا انگلیسی میگه، دوتا عربی میگه، مثلا چی داره میگه؟ فهم میکنه مثلا خیلی لول بالا داره صحبت میکنه. دستوری که خب بله، ما فارسی زبانیم، ما آلمانی بلد نیستیم، ما انگلیسی بلد نیستیم، اگه هم بلد بشیم قشر خاصی هست، توده که بلد نیستن، این مهارت نیستش. مثلا ببینیم نمونه، گفته یکی از کتابای دینی دوره راهنمایی جمله بدین عنوان آورده، چگونه کظم قیظ کنیم. خب بری بچه چگونه کظم قیظ کنیم؟ کظم قیظ ما میدونیم یعنی چی؟ بری بچه نمیدونه، در حالی که نویسنده میتوانست به جمله به جای آن از واژه فارسی چگونه خشم خود را فرو ببریم. قیز یعنی چی؟ خشم. کظم یعنی چی؟ فرو بردن. بله، لذا به حضرت موسی بن جعفر میگن کاظم، به همین جهت کظم قیز میگه. آقا صفات آقا بوده. این افراد و تفرید موجب شده جمعی به طرفداری از زبان فارسی به زدودن واژگان عربی رایج در فارسی بپردازن و به خلق واژگانی همت گمانن که خود نیازمند تفسیر و توجیهه. یکی از نکاتی که بس اینجا لازمه حتما نباید که خیلی وسواس داشته باشیم که تو این ترجمه زبان عربی باید واژه ها 100% ریشه فارسی داشته باشه. نه، همین که متداول باشه در بین فارسی زبان ها همون کفایت میکنه. از اون مرم نباید باشه که همش دنبال واژه‌های عربی بشه. ببینید معادل قشنگ فارسی داره، اون فارسی رو باید استفاده بکنیم. هر دو طرف راه افراط رو پیش کشیدن. خیلی خوب، این هم بعد یه موردی که تذکر دادیم. از این جلسه بلا شدش که در متنخانی دعای عهد رو شروع بکنیم. دعای عهد خب در مجامع حدیثی ما اومده. اول من در خصوص خود این دعا یه نکاتی رو عرض بکنم، بعد از اون وارد عباراتش میشیم. در خصوص سند این دعا، خب علامه مجلسی در بهار این دعا رو از 5 تا مأخذ و منبع نقل میکنه. یکی مصباح الزائر سید ابن طاووسه. این مصباح الزائر الان کتابش هم چاپ شده، ترجمه هم شده، کتاب دعایه، مال سید ابن طاووسه، علامه مجلسی در جلد 53 بهار صفحه 95 جلد 102 بهار صفحه 110، جلد 86 بهار صفحه 286 از مصباح ظاهر این دعا رو نقل میکنن به مناسبت های مختلف. دیگه در کتاب بلد الامین و کتاب مصباح کف امیه، این دوتا کتاب هر دوش مال ابراهیم ابن علی عاملی کف امیه، این متوفی 905 هجری قمری بوده که علامه مجلسی این دعا رو در جلد 86 بهار صفحه 286 از بلد الامین و مصباح کف امین نقل میکنه. مجموعه دیگه که این دعا رو نقل کرده مجموعه جباییه، محمد ابن علی جبائی. خب اینم دوی مجموعه که داره دعایی که بوده اینو آورده علامه مجلسی، اینو از این مجموعه در جلد 94 بهار صفحه 42 میارن و کتاب عتیقی که در جلد 86 بهار صفحه 286 اینو میارن. میخوام میگم که این کتاب معمولا این دعا فکر میکنن از علامه مجلسیه، کمایی که قبل از ایشون از 5 تا منبع ایشون این دعا رو ذکر میکنه که در کتب قدما این دعا اومده. خب دعایی به نام دعای عهد اگه شما نگاه بکنین ما زیاد داریم. شما فکر نکنین دعایی که الان میکنین تنها دعای عهد همینه، نه، دعای عهد زیاد داریم و به مدل های مختلف نقش شده به همین عنوان. مثلا این دعا دعای عهد هستش. حالا اینو فقط من فقط اشاره بکنم در این خصوص که خب دعاهایی هست به این صورت. مثلا در کتاب محج الدعوات سید ابن طاووس یک دعایی رو به اسم دعای عهد نقل میکنه از امام باقر، اللهم یا اله یا واحد و یا احد و یا آخر الاخر، اینطوری شروع میشه ولی به اسم عهده. اگه دیدیم فکر نکنید دعای عهد فقط همینه، نه، دعای دیگه هست به این عنوان. یا مرحوم شیخ عباس قومی در حاشیه مفاتیح ایشون این دعا رو میاره، دعای عهد رو میاره در خود مفاتیح. در حاشیه مفاتیح در تقریبات نماز صبح به نقل از شیخ طوسی و شیخ طبرسی و کف امی یک دعای رو به اسم دعای عهد نقل میکنه که اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده، اینطوری شروع میشه. اینم به ما دعای عهد. دعای دیگه ای باز هستش به عنوان دعای عهد که این سید ابن طاووس در مصباح الظاهر صفحه 234 باز به همین عنوان نقل کرده. میخوام میگم دعاهای مختلفیه. اگه فردا دعای عهدی رو توی یک کتاب دعایی دیدین فکر نکنین تنها همین دعایی که اللهم رب النور العظیم هستش، مختلفه. یک دعا دعای عهد اینه. این نکته. در خصوص این دعا مرحوم مقدس قومی در مفاتیح روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، بعد نشون میده دعا مال امام صادق که حضرت میفرمایند هر کس 40 صباح این دعا رو، نمیگن دعای عهد بازم، این دعا رو بخونه، معروف شده به دعای عهد، بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خدا او را از قبر بیرون آورد که در خدمت حضرت باشد و حق تعالی به هر کلمه 1000 حسنه او را کرامت فرماید. یعنی هر یک کلمه ای که میخونیم 1000 تا حسنه در پرونده عمل خداوند می‌نویسه و به اعضای هر کلمه ای که میکنیم امام صادق فرمودن 1000 گناه از اون محو میشه. پس این نشون میده یک دعا دعای ویژه‌ایه که هر کلمه 1000 ثواب، هر کلمه 1000 گناه دفع میشه از انسان. به علاوه این که اگر چنانچه یک نفر مداومت داشته باشه این اطلاق میشه بهش از یاوران حضرت حجت هستش و اگر چنانچه بمیره ظهور حضرت رو درک نکنه وقتی رجعت اتفاق بیفته خداوند اینو زنده میکنه. رجعت از اعتقادات مسلم شیعه که در روایات فراوانی فرمودن اگر کسی رجعت رو قبول نکنه اصلا شیعه نیستش. از ممیزات شیعه بس رجعت، اهل تصوف اینو قبول ندارن. و رجعت دو دسته وقتی امام زمان تشریف میانن مرده ها زنده میشن، جمعی ماحض کفر هستن، جمعی ماحض ایمان، یعنی متوسطین زنده نمیشن. اونهایی که خیلی آدمای خوبی هستن، ایمان محض دارن، اونها زنده میشن. اونهایی هم که خیلی بدن، اونها زنده میشن. اونهایی که خوب هستن لیاقت پیدا میکنن، جزء اصحاب رجعت ملحق به ولی عصر میشن، در رکاب حضرت خواهم بود و دولت کریمه رو درک میکنن و حتی ممکنه که در رکاب حضرت شهید بشن. جمعی هم که ماحض کفر هستن، اینها چرا زنده میشن؟ جنایتکاران تاریخ، برای اینکه در همین دنیا، در این کره خاکی، از اینها انتقام گرفته بشه. این بدعت گذاران، اون افرادی که لیدر کار بودن، اونها زنده میشن. لذا رجعت نسبت به متوسطین اتفاق نمیفته. اما تفضلا قاعده کلی اینه که ماحض کفر، کفر محض، به تعبیر ایمان محض زنده میشه. اما تفضلا اگر خداوند بخواهد از متوسطین هم میتواند زنده بکند. استنادش هم همین دعایه. ممکنه یک نفر از متوسطین باشه، ایمان محض نداشته باشه، گناه و معصیتی هم بالاخره مرتکب شده باشه، متوسط باشه، ای بیه بالای بیاد پایی، بیاد به همیشه سیکلی حرکت بکنه، اینطوری صعودی نباشه، هی صعود بکنه، این نزول بکنه، صعود بکنه، این نزول بکنه، ان شاء الله آخرش هم صعود بره دیگه، عاقبت بخیر بشه. اما این دعا اینقدر ارزش داره که قاعده اصلی که ماحض کفر و ماحض ایمان در رجعت بنای این که خارج بشه، با این دعا تفضلن متوسطین هم میتوانن در رکاب حضرت باشن. پس خیلی دعای مهمیه که منتها بعضی از بزرگان تأکید داشتن 40 روز پشت سر هم باشه. از این حدیث استفاده نکفتن. از این حدیثی که من خوندم کرارتن پشت سر هم باشه، گفتن 40 صبح بخونه، 40 صبح بخونه. اما بزرگان گفتن وسط اینها چیزی دفع نشه، یعنی 40 روز پشت سر هم باشه. کما این که عدد 40 یه عدد خاصیه در دین ما، عدد 40 عدد خاصیه. مثلا گفتن اگر کسی 40 جمعه غسل جمعه بکنه، بدنش سالم میمونه در قبر. این عدد 40 عدد خاصیه. یک اذکار معصوری از معصومین آوردن، عدد 40 رو به کار بردن، این عدد خاصیه. مثلا در روایات فرمودن 40 سالگی عقل انسان کامل میشه. فرمودن اگر تا 40 سالگی این فرد هدایت شد، شد، اگر نه خیلی دشواره که بخواد. از این 40 عدد خاصیه. حالا اینجا گفتن 40 سبا این دعا رو بخونه، اولا یاوران مهدی و قائم ما خواهد بود، پیش از ظهور خداوند اینو زنده میکنه، جدا از خواب رجعت خواهد بود. در حینی هم که این دعا رو هر سباه میخونه، به اعضای هر کلمش 1000 ثواب برده، 1000 حسنه برده، 1000 گناه هم از پرونده عملش سلب میشه. پس خیلی خوبه که انسان مداومت داشته باشه. حالا 40 تا بیشتر بخونه. اصلا بعد از این که نماز صبحشو خون، کل خوندن این دعا شاید 7 دقیقه 8 دقیقه بیشتر طول نمیشه. اگه طرف سریع بخود بخونه و گیر نکنه، 7 دقیقه 8 دقیقه، نه از 10 دقیقه. این دعا رو بعد از هر نماز صبح بخونه.
نه حتما بعد از نماز باشه،
بعد از بله. باشه. بله بله، ولی حتما بعد نماز باشه، نه چه صبح باشه، صبح نگفتم بعد نماز، از این روایت چیزی استفاده نمیشه. خب حالا ما شروع کنیم. تا وقتی که شرع امش میگن صبح، ظهر میگن چی؟
8 و 9
بله.
که دای عهد من شنیده میشه غذاشو بعد سن سنت نیستی بعد تا ظهر
میشه. بله نه نگاه کن اینجا گفته کلا صبح.
این آره، ولی یه روز سن نتونستی بخونی تا ظهر.
اگه کلا نتونستی بخونی شبش بخون. کلا امور مستحبی رو رجاءن میشه قضاشو به جا آورد. واجب که رجاءن به امید ثوابی که خداوند بهت بده و خداوند میده انشالله. اما صبح تا کیه؟ تا اذان ظهر. شرعیش اینه دیگه، وقتی اذانو گفتم چه ظهر 12:30 بزن اذان نگفتن، این بهش چی میگی؟ یا صبح داریم یا ظهر داریم یا عصر داریم یا بی صورت دیگه. پس اون موقع هم میشه خوندش تا اذان ظهر رو نگفتم. خب اللهم رب النور العظیم. ببینیم من چند فراز اولشو یه مقدار با آرامش میخونم، یه سری نکاتی هستش تو این دعا خیلی مهمه، نمیخوام ترجمه بکنم و سریع ردشم که یک مقدار توجهی باشه روی این. اللهم یعنی ای خداوند، خداوندا، خداوندی که رب نور العظیم، ای پروردگار نور بزرگ. این نور بزرگ به نظرتون چیه؟ چیه؟ یکم فکر بکنیم. خب تو بالاخره دعا رو میخوام بخونیم بفهمیم. مثلا میگیم پروردگار نور بزرگ، خب یک وجه اینه که یک وجه اینه که اول ما خلق الله نوری، نور نبی اکرم بود، اشرف مخلوقات بود، لذا اون نوری که عظمت داره نبی اکرمه. درست بر اساس روایات ما نور بزرگ میشه نسبت به نبی اکرم در نظر بگیریم. این کاملا درسته. دیگه چی؟
اهل بیت.
خب گفته بله. به اعتبار دیگه فهمیدم کلهم نور الواحد، یعنی خلقت نوریشون یک نور واحد بودن، اون نور عظیمی که بود بعدا منشق شد، پس کل نور ائمه معصومین به عنوان نور واحد مطرح شده. اینم درسته، اینم درسته. حالا ببینید اینجا یه نقلی که آورده شده، بله وجود نازنین نبی اکرم. نقل دیگه آوردن که در شرح این شارحین دعای عهد گفتن که این ممکنه نور عرش باشه. عرش یک در عالم اجسام و اجرام الوی یک حقیقت بسیار بزرگیه، یک حقیقت بسیار عظیمیه، جوری که مثلا در روایاتی که هستش که مثلا از باب نمونه در حدیثی هستش که نسبت آسمان اول به آسمان دوم مانند حلقه انگشتری در یک فلات، در یک بیابان بینا یا بزرگ. نسبت آسمان اول و دوم به آسمان سوم مانند یک حلقه انگشتری چنان در یک فلات. بعد نسبت تمام این هفت آسمان به کرسی به مانند حلقه انگشتری مثلا، خب خیلی عظمته. بعد کرسی و تمام این هفت آسمان نسبتش به عرش به مانند حلقه انگشتری در مقابل عظمت اون عرش، در حدیث داریم این گوره. بعد عرش یک چیز نورانی هستش، چیز جسمانی هستش اما لطافت داره، نورانی هستش، یک حقیقت ظلمانی نیست، یک حقیقت نورانی هستش. لذا مثلا میگن که منظار الحسین به کربلا کمنظار الله فی عرشه، مکان نورانی است، این مکان با عظمتی هستش. لذا گفتن که بعضی از شاعران گفتن این مراد همون عرشه، اون نور عظیم میخواد بگن عرش آسمانه که یک محل با عظمتی هستش. اما همون وجه اول به نظر میرسه مناسب تره که چرا؟ چون عرشم به برکت اون نور عظیم خلق شد. بله پس اون نور نبی اکرم یا نور اهل البیت اینجا میشه در نظر گرفت. یک وجه دیگه ای باز در نظر گرفتم که اللهم رب النور العظیم، پروردگار نور عظیم، گفتن که مطلق اینجا شاید مراد نور عظمت خداه که در عالم باطن از هر چه باشد به واسطه اوست، که اینم باز به نظر من برمیگرده به نور پیامبر و نور اهل بیت، چون باز در روایاتی که از اون نور عالم خلق شدش. مثلا در حدیث هستش که فرمودن از نور ابی عبدالله علیه السلام بهشت و اهل بهشت خداوند خلق کرد، حورالعین و بهشت و درجات و همه رو به برکت امام حسین خلق کرد، نور امام حسین خلق کرد. یه وجه دیگه هم هست که این وجه هم روش خوبه که تمرکز بکنیم، نور عظیم، نور عظیمی که الان در قید حیات باشن، مراد خود ولی عصره و این احتمال خیلی بیشتره، چون ما عهد ما در مورد امام زمانه، دست به دست امام زمان میخوام بدیم، از راه دور عهد میخوام ببستیم. خب پس وقتی میخوام خدا رو قسم بدیم، خدا رو میخوام شروع بکنیم، از خود ولی عصر مطرح میکنیم. لذا الان اون نور عظیم خود امام زمانه. پس اینجا پروردگار، ای پروردگار نور عظیم، یعنی ای پروردگار امام زمان، با خدا میخوام صحبت بکنیم، امام زمان رو مطرح بکنیم. به تعبیری نوعی توسل، وسیله قرار دادن، اینها آبرومن هستن، ذکر ایشان رو بگیم، با خدا صحبت بکنیم. و رب الکرسی رفیع، کرسی خدمتون عرض کردم که خب ترجمه‌ش ای پروردگار کرسی رفیع، رفیع یعنی بلند، با رعفت بلند. خب کرسی رو اینجا به چه معنایی بگیریم، چه جوری بخوام بحث بکنیم، اینو من خدمتتون عرض بکنم که یک معنای کرسی همون مکان نورانیه که عرض کردم. ما در روایات داریم که فرمودن تمام هفت آسمان به عظمت کرسی مانند حلقه‌ایه در یک انگشته، در یک بیابان و فلات وسیع. بخواد بگه یک مکان بسیار وسیعی هستش. لذا خدا رو خطاب کرده نسبت به اون مخلوق عظیمش که کرسیه، اونم کرسی رفیعی هستش. یه وجه دیگه گرفتن، گفتن که کرسی کلن در آیات قرآن یک معنیش به معنای علم و قدرت خداه. به اینا اشتراک عرش و کرسی مشترک لفظی هن. اینها معانی مختلفی دارن، هر کدوم حداقل برایشون سه تا معناه. کرسی یکی معنی علم الهیه، یکی به معنای قدرت الهیه، یکی هم به معنای چیه؟ همون مکان نورانی که نسبتش به هفت آسمان، هفت آسمان نسبت به اون حلقه یه در مقابل یک بیابان و یک فلات وسیعی. حالا نمونه در آیت الکرسی، نمیگن آیت الکرسی؟ بله، در سوره مبارکه بقره آیه 255، وسع کرسیه السماوات والارض، وسع یعنی در بر گرفته، کرسی او، کرسی این درجه علم او، قدرت او، آسمان ها و زمین رو،
مکان
نورانی شد. حالا اگه چنانچه تو در تو باشه، مثلا کرسی رو این مکان وسیع در اینا داخلش باشه، بله به معنا هم میتونیم در نظر بگیریم. ولی معمولا مفسرین اینجا وسع کرسی و سماوات و الارض و کرسی رو به معنی علم خدا یا قدرت خدا فرض کردن، یعنی دربر گرفته علم و قدرت خداوند آسمان ها و زمین را، احاطه علمی، احاطه قوت و قدرت دارد، علی کل شیء قدیر نسبت به کل اشیا، به این معنی گرفته. خب حالا اونم بحث میکنیم، چرا هست، چرا اینم بحث میکنیم. در روایاتی هستش که بله، شارحین یک وجه دیگه هم در نظر گرفتن، گفتن که خب بله، شما نگفتی نور عظیم، نگفتی رب النور العظیم، حالا میگی رب الکرسی رفیع دیگه، رب النور العظیم، رب الکرسی رفیع. میگه که اون نور عظیم مگه نمیگفتی که حضرت نبی هستش؟ کرسی رفیع هم گفتن چیه؟ گفتن این منزلت امیر المؤمنین علی علیه السلام از باب رتبه آمدن در نظر گرفته، به جایگاه، یعنی نبی اکرم عرش عظیمه. بعضی گفتن کرسی هم اینجا مراد وجود نازنینه امیر المؤمنینه، و اومدن ادله ای رو مطرح کردن، حالا وارد اونا من نمیخوام بشم، که باب مدینه علم هستش و بالاخره مجرا و مجلای ورود به عرش کرسی هستش و امیر المؤمنین هم چنین جایگاهی داره. وجه دیگه هم که در نظر گرفتن اینه که کرسی خود وجود نازنین حضرت حجت باشه، کرسی رفیع حضرت حجت باشه. لذا مثلا بعضی شارحین آوردن بالجمله شبهه‌ای نیست که مرجع هر خیر و هر کمالی امامه، از این واسطه گفتن، گفتن همون کرسی و عرش هم وقتی حساب بکنی به مجرا و مجلای امام زمان و حجت الله باید به اونها فیض برسه و تداوم پیدا بکنن. پس باکی نیست که همه را در حق اون افروز بیاوریم و بگوییم در مقام، در این مقام که مراد از نور عظیم و کرسی رفیع همان امام زمانه که خداوند رب و مربی اوست. این وجه هم بیان کردم. هرچند که ببینین ما اینجا 100% الان نمیتونیم بگیم قسم از دباز بخوریم امام صادق منظورش اینجا امام زمان بوده یا با شما پیامبر بوده یا او منطقه، ولی هر کدوم از اینها رو بگیریم میخوام بگم با مبانی دینی صرف احتمال مستند به حدیث درسته، حدیث داریم در خصوص، گیری نداره، مطلب مطلب اشتباهی نیستش. اما واقعا مراد امام زمان کدوم بوده؟ ممکنه مراد امام زمان همشون باشه، اصلا امام زمان خودشون باشه. بله این وجه هم هست. من تا میخوام بگم که چنین برداشت های اگه کردین برداشت های نادرستی نیست. و رب البحر المسجور و پروردگار بحر یعنی دریا، مسجور از سجر گرفته میشه، سجر دو معنا داره. من اینو نگاه کردم، سجر دو معنا داره، لذا مسجور رو دو معنا بگیریم، یکی به معنای مملوه پر، یکی به معنای برافروخته جوشانه برافروخته. لذا اینطوری بگیریم، گاهی اوقات اگه به معنای مملو بگیریم یعنی دریایی که آبش زائد از اونه. دریا بالاخره یه بستری داره دیگه، نمیگم مثلا دریا جذر و مد براش مثلا جلو اومده، یعنی آبش بیشتر از خودشه، به تعبیری اون مقدوم مکانیتی که برای دریا هستش یه آبی داره، آبش جوشانده آب... یا نه دریایی هستش آبش جوشنده موجامیزه، در تکاپوی در تحوله. این معنی، هر دوتا معنیش درست. خب اینم میشه در نظر گیره. بحر رو بخوام در نظر بگیری، باز در روایات هستش که بحر رو نسبت به حضرات معصومین تعبیر شده، یعنی کنایه از این که اگه اینو به معنی حجت خدا در نظر بگیریم، یعنی این آقا انسانه ولی اون ظرفیت وجودیش پرتر از انسانه، به ظاهر انسانه. لذا میگه قلنا بشران مثلکم، یوهاش یوها دنیاییه، میگه قلنا بشران مثلکم، یوها یو وحی اومده دیگه، پیامبر ما هیچ فرق وحی. بابا اون وحیی که اومده چنان قابلیتی نسبت به اون وجود نبی اکرم هست که پذیرش وحیو داره، متفاوته. اون یوها توش دنیا حرفه. و منزل تورات و الانجیل و زبور، منزل یعنی نازل کننده، منزل یعنی نازل شده، منزل اسم فاعل یعنی نازل کننده. نازل کننده چیه خدا؟ تورات مال حضرت موسی، انجیل عیسی، زبور داوود. و رب الظل و الحرور، ظل یعنی سایه، حرور یعنی گرما. و منزل الفرقان، تو نسخه من آورده فرقان، نسخه دیگه قرآن، دو تا نسخه متفاوته. خب اینجا مشخصه که فرقان از اسمهای قرآن هستش و نازل کننده قرآنه، یا فرقان العظیم، صفت عظیم گفته، قرآن عظیم. مثلا میگن قرآن مجید، قرآن کریم. ما یادم مادر بزرگ ما سال 71 فوت شده، سنی نداشتم بود. یه بنده خدایی بود از فامیلا، تو مسجد خوارکی میادش بهش قرآن میدن دیگه. این آمد سوال کرد از این نفر اونجا، گفت آقا قرآنای مجید و همه رو پخش کردم، کریما هم بدم؟ تو یک جعبه رواش بودش قرآن مجید، روی نمیشون قرآن کریم. این من دو خدا فکر کردم قرآن مجید مثلا یک چیزیه، قرآن کریم یک چیزیه. گفت قرآنای مجید ها همه رو پخش کردم، قرآنای کریم هم بدم یا نه؟ دیگه چکار بکنیم؟ مونده بود اینا از اون موقع من یادمه. حالا اینا منظور صفتشه، دوتا نیستش. و رب الملائکت المقربین و الانبیاء و المرسلین، و پروردگار ملائکه مقرب نزدیک شده و انبیاء و مرسلین. مرسلین این چی؟ فرستادگان از جانب خدا، ارسال شده ها، ملائکه نزدیک شده. نگاه میشه مقرب، نزدیک شده، مرسل، ارسال شده. در مورد ذل یک حرفهایی زدن، اما اگر چنانچه ذل و ما نسبتش رو به خدا، نسبت ائمه معصومین به خدا بخوام بگیریم، باید توجه داشته باشیم سنخیت رو دفع بکنیم، شباهتی بین ائمه معصومین با خود ببینید، بین ذل و صاحب ذل شباهته. یعنی نوری که پشت سر من دستمو که میدم برام درشتر هستش، ولی تو همون قالبه. لذا ائمه معصومین تو قرآن هم هست، میگه مثل اعلاین. خدا مثل نداره، خدا مثل داره. مثل اعلای خداوند ائمه معصومینه و این در احادیث فراوانی آورده. لذا ذل و اگه معنی اثر بگیرید، اثری که سنخیت با خالق، خالق و مخلوق با هم دیگه نداره. بالاخره باید نوری باشه، باید شیعی باشه که اثر او باشه. اینها رو به عنوان ذل، یعنی سایه اتم خداوند بگیرید، اثر کامل خداوند بگیرید. لذا در مورد امیرالمومنین در حدیث فرمودن آیت الله العظما، نشانه خدایی که خدای عظیم، عظما، آیت العظما فقط نسبت به ائمه معصومین. الان که میگم آیت الله العظما، نه، اینا از باب میخوام بگن که بله بعد از امام زمان، و من میگم بعد شیطان حتی، چون بعد امام زمان آیت الله العظماش میخوای حساب بکنی خود شیطانه، از همه باثباته. اما تو این غیر معصوم ها، غیر امام زمان و شیطان رو میخوای حساب بکنی، آیت العظما میخوام بگن لاد فقه است، یعنی لاد یاد بالاتره. اما اگه نسبت به کل نظام عالم موجودیت بخوای حساب بکنید، آیت العظما فقط نسبت به امام زمان میتونیم بگیم. آیه عظیم، عظیمترین آیه خداوند حجت الله امام زمانه، هیچ کسی به گردیشون نمیزه. و تمام این مراجع با تمام عظمت و بزرگواریشون و اصحاب ائمه معصومین، اگه خاک زیر پای امام زمان هم حساب بکنیم، بازم نمیشه جواب بده. من که دارم بهتون میگم واقعا اینطوری ها، نه که یک شهر حرف علکی دارم میزنم، امام زمان حقیقتیه که عالم به غیب و شهود و ملک و ملکوت. و حالا مثلا مای روحانی یک عالم 70 سالم درس خونم کتاب خونم، چی قطره ید اقیانوسیه روح با او عظمتش، گفت من که روح شدم که اعظم من جبرئیله، قطره ید اقیانوس علم اهل بیتو به ما دادن. آی علما اینا در مقابل امام زمان اصلا قابل مقایسه نیستش، اصلا مقایسه نمیشه کرد. چی 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 اصلا تو میگین
که اهل سایه‌ای از
که
مثلا از خداوند
که در مقابل خدا تشبیه به آفتاب کنه، اهل سایه‌ام، ولی بدون اینکه سنخیت باشه. دقیقاً بله، ببین معنا بگیریم گیری نداره. مثلا نسبت به خورشید وقتی حساب بکنیم، خورشید جسمی که مقابلش قرار میگیره یک سایه‌ای در حال میگه، و خورشیدم بالاخره اثر داره دیگه، حرارت داره دیگه. اثر خورشید به چیشه آقا؟ به نور و حرارتشه. اثر خداوندم بخوای حساب بکنی، خداوندم اثر داره دیگه. الان خدا چیزی کنده نمیشه، خداوند آثاری داره. میخواد بگه که در مورد ائمه معصومین حرارت که اثری خورشید، تشبیه کرده خدا رو به خورشید، نورشو به ائمه معصومین که اثر خورشیده، سایه شو که بالاخره اون شیئیه که باید نوری باشه که سایه پدید بیادش. اما خب تمام اینا تحفظ بر این بکنین که سنخیت بین خالق و خلق به وجود نیاد. اینو در همه موارد در نظر بگیرید. خداوند مثل نداره، خداوند سنخ نداره، خدا نت نداره، خدا زد نداره، خداوند مثل داره، مثل اعلا داره. اللهم اینی اسألک به اسمک الکریم، مال من نگاه کنید نسخه ها فرق میکنه. نسخه من گفته به اسم کلکریم، یک نسخه بدل است به وجه، هر دوتاش درسته، دو نسخه. حالا من هر دوتاش رو معنا میکنم. پروردگار اللهم انی، همانا من، اسألو که، میخواهم تو را، به اسم که، به سبب اسم یعنی چی؟ نشانه، نام، نامی که چی؟ کریمه. وجه یعنی چی؟ وجه این صورت، به صورت تو که کریمه، یعنی خداوندا میخوانم تو را، به سمت تو میایم، به چی؟ به اسمت، به سبب اسمت، به نشانت به سمت میایم، یا به وجهت. قبلا اینو بحث من زیاد مطرح کردم، حالا اول وجه رو در نظر بگیریم. در روایات فراوانی گفتن ائمه معصومین وجه الله هستن. وجه الله خداوند صورت نداره، خدا دست نداره، ید الله خداوند چشم نداره، عین الله. اینا از باب اضافه تشریفاتی هن. یعنی میخواد بگه از باب که خیلی اهمیت دارن، خداوند اینا رو به خودش نسبت داده، گفته چشم من، گفته صورت من، گفته دست من، گفته نور من. اینطوری دارن اضافه تشریفاتی، گفته بیتی، خانه من، خدا خانه نداره. حالا خداوند اللهم انی، همانا من، اسألک تو را، میخوانم تو را، میخواهم تو را، به وجه کد، به صورت تو. صورت چیه؟ ائمه، به صورت کریم تو، بخشاینده تو. یعنی تو رو میخوانم به امام زمان، خدایا تو رو میخوانم به امام زمان. یک نسخه وجهه، یه نسخه چیه؟ به اسمک. اسم یعنی چی آقا؟ اسم یعنی چی؟ این نشانه. اسم یعنی علامت، اسم یعنی نشانه. نشانه چی؟ نشانه تو. عظیمترین نشانه خدا کیه؟ ائمه معصومه، امام زمانه. پس بازم همین شد، پروردگارا همانا میخوانم تو را، به نشانه کریمت بخشایندت، به صورت بخشایندت، به وجه بخشایندت، و به نور وجه کل منیر، و به نور صورت تو که منیره. صورت تو گفتیم کیه؟ ائمه معصومه. اینجا کیه؟ حضرت مهدیه. پس میخوانم تو را، میخواهم تو را، چی؟ به نور صورت تو که منیره. و ملک کل قدیر، یا حی یا قیوم. ملک یعنی چی؟ پادشاهی. ملک که این ملک تو، پادشاهی تو. و ملک کل قدیم چی؟ یعنی پادشاهی قدیم تو، یعنی اون سلطه تو قدیم بوده، اینطور نبوده که در یک زمانی به وجود اومده. سلطه قدرت تو ذاتی تو بوده، سلطه تو ذاتی تو بوده. اگه قدیم رو به معنای ازلی بگیریم که یعنی اون قوت و قدرت بوده، اگه قدیم رو به معنای این بگیریم که از وقتی مخلوقات بودن، بله قدیم به معنی عرفی بگیریم. قدیم نمیگن میگن این خونه قدیمیه، از اولی که مخلوق بوده، چون خدا بود و چیزی نبود دیگه، اولی مخلوق که وجود اومد مطرح میشه دیگه. حالا اینجا بگیم که پادشاهی که بالاخره مخلوقی باشه که چنین سلطه‌ای باشه، از اون وقت بگیریم، بله این سلطه نسبت به خلق در نظر بگیریم. اگه به قدرت بگیریم که اون ازلی بوده، همیشه بوده، بله که مخلوقی هم نباشه. یا حیو، اینجا حی خداوند زنده ایه که مرده بودن براش محاله. حی به معنی حقیقیه. ببین به ما که میگن حی، ما حی، ما حیه که به اوست، ذاتی ما نیست که، بخاطر که نبودیم بود شدیم دوباره نابود میشیم. اما حیه که به خدا میگن، حیه که نابود شدن این محاله، این ذات اوست، به معنی حقیقی حیه او. ما آریتی حیه، آریتی قادریم، آریتی عالمی. اشاره بکنه اون میگه یا قیوم. قیوم ماده قیامه، قیوم یعنی چی؟ قائم به ذات. قائم به خودش، ما قائم به اوییم، او قائم به ذاته. یعنی چی؟ او به خودش، ما به اوییم. او نیاز به غیر نداره برای موجودیتش، موجودیتش به خودشه، اما برای موجودیتمون نیاز به غیر داریم. ما قائم به او هستیم، ما نیازمند به او هستیم، ما محتاجیم، ما فقیریم، او غنیه، او به خوده. اسألو که به اسم که الذی اشرقت به السماوات والارضون. خب اسألو که یعنی چی؟ خب به چی؟ به اسم، به نامت. خب به نام که اشرقت، درخشید، تابش دارند، درخشید تابش دارن. که به او چیه؟ اون اشرقت بهی رو برگردیم به چی؟ به اسم. به اسم یعنی چی؟ میخوانم به اسم تو، به نشانه توی که درخشید به اسم تو آسمان ها و زمین ها. اون اسم چیه؟ حضرت ولی عصره اینجا. پس میخوانم و میخواهم به امام زمان که درخشید به امام زمان آسمان ها و زمین ها، نور آسمان ها و زمین ها به وجود نازنین ولی عصره. نسخه دیگه در ادامه اومده و به اسم که الذی یصلح به الاولون والآخرون، و به نامی که، به اسمی، اسم تو که یصلح یعنی چی؟ سامان میبخشی، فعل مضارع، سامان میبخشی. چی؟ به اسمت. اسم گفتیم چیه؟ امام زمان. یعنی به امام زمانی که سامان میبخشی، به امام زمان اولون آخرون، یعنی پیشینیان و پسینیان، پس پیشینیان، پیشینیان و پسینیان. یا حیو قبل کل حی، میگه ای زنده ای که قبل هر زنده ای بود، یعنی ازلی بود، یعنی قبل از اینکه موجود زنده ای بیاد و زنده بود، ازلی بود. و یا حیو بعد کل حی، ای زنده ای که بعد از هر زنده ای هستی، یعنی تمام این زنده ها همه رو میمیرن وصل قیامت، قبض رو بشن دیگه، همه میمیرن، کل شیئن فان، همه چی فانی میشه، الا چی؟ وجه او، الا حقیقت او، الا ذات او. میگه که ای زنده ای که بعد هر زنده این ابدیه، حالا موجودات هم ابدی هم ممکنه باشن، بعضی موجودات، همه نه، شاید باشه شاید، ولی بعضی موجودات خودش خواسته انسان
مقطعی
اشاره داره، بله، در یه مقطعی هم گوشه همه چی نابود میشه، اما بعد که ایجاد میشه همه چی ادامه داره، ابدیت هم به اوست، نه که باید ابدی باشه، نه
هم
نه، به اوست، به اوست. پس ما ازلی، هر ازلی ابدیه، خب، اما هر ابدی ازلی نیست، ممکنه ما ابدی باشیم به او باشیم، اما هر ازلی ابدیه. چرا هر ازلی ابدیه؟ به خاطر اینکه او که ازلیه، موجودیتش عین ذاتشه، وقتی موجودیتش عین ذات باشه نمیتونیم موجودیت رو ازش بگیریم، او میشه ابدی، اما موجودیت ما به ما داده شده، آریتیه. یا حی و هین لا حی، ای زنده ای که هینه یعنی در اون حال که نبود، چی حیی؟ این مخلوقی نبود، زنده ای نبود. یا محی الموتا، حالا میگه که محی یعنی چی؟ حیات بخش. موتا یعنی مردگان، موت، ای حیات بخش مردگان. و ممیت الاحیا، میراننده، احیا یعنی زنده ها، حیات میده مرده رو، مرده رو چی؟ زنده میکنه. یا حیو، یا حیو یعنی اینجا همیشه زنده، لا اله الا انت، نیست معبودی مگر تو، جز تو. خب این فراز اگه ادامه بدم خیلی نکات فنی داره، بدونیم برای جلسه بعد، وقتم گرفته شده، بله وقتم تموم شده، چون اگه اینو بخوام بگم میتونم به 10 دقیقه بگم، ولی توضیحات رو دیگه باید حذف بکنم، دلم نمیاد. خیلی مهمه اللهم بلغ مولانا، که اینجا صفات خاص حضرت ولیعصر رو داره مطرح میکنه، برای خیلی مهمه تو این دعایت این فراز در حقیقت این پاراگرافش خیلی مهمه. این باشه انشالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.